همونطور که میدونید قرار شد روزهای شنبه در محضر حاجی میرباقری عزیزمون نکات ناب قرآن کریم رو بشنویم در ذیل بحث سوره مبارکه کافرون و تفسیر او. در همون بسم الله در جلسه گذشته موندیم و اگر در یک خط بخوام خلاصه فرمایشات حاجی رو عرض بکنم، ایشون فرمودن که بسم الله یعنی استعینوا فی اموری کلها بالله، درسته؟ بسیار خب، ما خدمت شما هستیم و بحث امروز شما رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه اربکه طوعا و تمتعه فیها طویلا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره ما ننال به ساعتا من رحمتک و فوزا اندک. از کردیم که سور قرآن با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز میشن که جزء سوره هم هست این بسم الله و اعظم آیات قرآن هم هست و نکتش هم حالا بعد بیشتر عرض میکنن. اجمالش این است که ورود به وادی قرآن و سالک شدن با قرآن و ورود به ساحت این کتاب الهی و مهاجر شدن به سوی خدا با این کتاب نیاز به بسم الله داره. انسان تا در مقام بسم الله نباشه ورودی به ساحت قرآن پیدا نمی کنه. این اجمالش هست. اما مقام بسم الله عرض کردیم که بر اساس روایتی که مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه در توحیدشون نقل کردند از امام عسکری علیه السلام در خاطرم هست که حضرت بسم الله رو اینجوری معنا کردن، بسم الله الرحمن الرحیم یعنی استعینوا فی اموری کلها بالله. چنانت دارید در بسم الله الرحمن الرحیم عرض کردیم غیر از اینکه تک تک حروف معانی دارن ولی هر فراز معنایی داره، یکی بسم هست، الله هست، باء بسم، خود اسم، الله الرحمن الرحیم، اینا باید دونه دونه معنا بشه. عرض کردیم از ظاهر این روایت پیداست فرمودن بسم الله یعنی استعینوا بالله، این با متعلق به استعینوا است، یعنی استعینوا استعانت میجویم بالله تبارک و تعالی فی اموری کلها. بعد الله را هم که حضرت معنا فرمودن در این حدیث اینجوری معنا کردن که الذی یتعلق الیه عند الحوائج و الشدائد کل مخلوق، هر مخلوقی در حوائج و در سختی ها به او رو می آورد. همه زندگی ما حاجت دیگه. الله یعنی اون موجود مقدس، وجود مقدسی، اون حقیقت مقدسی که همه مخلوقات دائما احتیاجاتشون رو به او ارجاع میدن. به تعبیر دیگه به او مستر، ما بخواهیم نخواهیم مستر به خدای متعال هستیم. البته یه شرطی داره این رجوع به حضرت حق و اون شرط این است اندن قطاع الرجا ان کل من هو دونه، وقتی امیدها از مابقی قطع شد، منقطع شد و تقطع الاسباب من جمیع من سوا، دست ها از غیر خدا قطع شد، وقتی اینجوری شد همه به او رو میارن. وقت تقول بسم الله یستعین و علی اموری کلها بالله الذی، باز دوباره معنا کردن الله رو، الله یعنی الذی لا تحق العبادتو الا له. و بعدم یه لطیفه زیلش هست که حالا اینو توضیح میدم، والمغیث اذا استغیث والمجیب اذا دعی، خدایی که وقتی استغاثه بشود حتما اغاثه میکند و حتما وقتی از او بخواهید او رو بخوانید حتما اجابت میکند. این اجمالش بود. عرض کردیم که ما هممون مستر به خدای متعال هستیم. نکتش هم اینه که الله یعنی اون حقیقتی که در روایات باز دیدید، روایت بعدی از امام سجاد علیه السلام هست، باز در توحید صدوق این رو نقل کرده، حضرت فرمودن الله اسم اعظم الهی است که هیچ مخلوق دیگری نمیشه این اسم رو روش بگذارید، حتی وقتی میخواید اسم گذاری بکنید اسم الله رو نمیشه رو هیچ مخلوق دیگری گذاشت، این اسم اعظم الهی است. که عرض کردیم همه اسماء حسنای خدا ذیل این اسم اعظم است، هزار اسم جوشن کبیر ذیل این اسم است. لذا قرآن هم وقتی خدای متعال تعریف و توصیف میکند از اول و تا آخر اوصاف ذیل الله هستند. الله لا اله الا هو الحي
القيوم
يا هو العلي العظيم يا هو الله المالك هو الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر تا بقیه است
جامع جمیع صفات و اسماء خداوند متعال.
خب این اسماء چه کار هستن در عالم؟ میدونید همه عالم با اسماء الله اداره میشه دیگه. و در دعای کمیل همه خوندیم حفظیم دیگه، اسماء کلتی ملعت ارکان کل
شهی
و عظمت کلتی ملعت کل شهی، اسماء الهی تو عالم کار میکنن دیگه. خب حالا اینو حد بکنید، اگر ما مستر به اسماء الهی هستیم و باید از حضرت حق بخواهیم، هر تکیهی که به غیر خدای متعال میکنیم قباری از سیف رو دل ما میشینه، ولو شرک خفی، که در روایت فرمود اگر شما کم تدین اقدامی بدون بسم الله کنید قبار شرک بر دلتون میشینه. خب حالا این اللهی که ما استقرار به او داریم و همه عالم هم به او مستر هستن و او حاضره و با حضور او عالم اداره میشه، اگر او حاضر نباشد چیزی نیست، نمیشه ما باشیم او نباشد، او هست که ما هستیم، معنی قیوم همینه دیگه. خب حالا نهد بکنید این الله، پس چرا ما در حجابیم، در غیبتیم، ما استقرار همونو نمیفهمیم، حضور او رو درک نمیکنیم؟ نکتش شاید اینه که در همین حدیث آمده که ما متکی به اسباب، تا انسان منقطع از غیر نشود و دستش رو از دامن غیر رها نکنه نمیزونه دامن حضرت حق رو بگیره. یا انیس من لا انیس له، یا جار من لا جار له، یا رفیق من لا رفیق له. تا ما برای خودمون رفیق داریم جایی برای خدا نداریم. دیدید در روایت از خدای متعال بهترین شریکه، میفرماید انا خیر شریک، اگه کاریو برای من و دیگری انجام داری من همش میدم به اون، من خیر شریکم. خدا مثال اینجوری است که تا آدم بر خودش رفیق داره جایی بر رفاقت با حضرت حق نیست، تا با دیگران معنوسی جایی بر انس با حضرت حق نیست، تا انسان همسایه دیگران او، در پناه دیگران او، جاری داره بر خودش، نمیتونه در جوار
میبینه،
نمیتونه در جوار حضرت حق باشه. بنابراین نکته این است که ما وقت مرحله تقطع و انقطاع برسیم. همینی که حضرت در اینجا فرمودن همه مخلوقات وقتی منقطع شدن در حوائجشون دست به دامن او میشن، تا دیگران هستن خب دست به دامن دیگران، و شرک هم همینه، با اینکه بقیه هیچ کارند ما دست به دامن هیچ کارا هستیم و تکیه به حضرت حق نمی کنیم. خب لذا در روایت ببینید این روایت امام صادق همینو بیان میکنه دیگه، و حضرت عرض کرده آقا من از متکلمین خیلی حرف شنیدم ولی بر حیرتم افسوده، نزاهای سنگین پیچیده، نمیگم اون بحثا مفید نیست، اون بحثا میتونید، ولی آرامش و اطمینان نفس با استدلال و برهان حاصل نمیشه. اینا را انسان باید داشته باشه در مجادله با نفسش، با شیاطین، با کفار، با کسانی که میخوان ایمان انسان را از بین ببرن، باید با برهان و استدلال بیستیم و اعتقادات خودمون رو مبرهن کنیم، و این دستگاه حق اینجوری است میتواند اعتقادات خودشو با استدلال تمام کنه، حتی برای کسایی که منکر هستن. ولی اون چه اطمینان میاره این نیست، اطمینان همین است که انسان حضور حضرت حق رو احساس بکنه، و مانع این حضور همین تکیه به دیگرانه. آمد به حضرت عرض کرد آمد حرفای متکلمین رو شنیدم ولی استراب من از بین نرفته، حیرت من از بین نرفته، یه جوری خدا رو معرفی کنید به من که من حیرتم از بین بره، به آرامش برسم. حضرت خب احاطه به او داشتن، امامن دیگه، یه تجربهش رو برش بیان کردن که سوار کشتی شد، گفت بله، یادتون هست کشتی شکست؟ بله. وقتی کشتی شکست دیگه از همه مایوس شدی، احساس کردی تو این فضایی که همه هیچ کار هستن یک کسی است کار ازش ساخته هست، میشه به او تکیه کرد، یافتی از کرد بله، فهمت همون خداست. ببینید وقتی انسان منقطع شد حضور حضرت حق رو میابه. خب حالا چجوری منقطع بشین؟ ببینید عده ای از اولیاء خدا هستن که ازلن و ابدن منقطع بودن، اصلا غیر را ندیدن هیچ وقت. این تعبیری که در باب امیر المؤمنین علیه السلام هست، در باب بقیه معصومین هست، ما اشرک بالله طرفت عینن، به اندازه یه چشم به هم زدن شرک نداشته به خدا امتا. این مقصود شرک جلی که نیست که بت نمی پرستیده، واضح اون، یعنی شرک خفی و اخفا هم به اندازه پلک به هم زدن در وجود حضرت نبوده، هیچ وقت به غیر تکیه نکرده، غیری ندیده است که
تکیه بکنه.
هر چه دیده حضرت حق همه آیاتن، همه مخلوقاتن، نمیشه به مخلوق تکیه کنی، که ما مخلوق رو، مخلوق بودنشو نمیبینیم که بهش تکیه میکنیم، اگه میدیدیم به خالق تکیه میکردیم، حضور حضرت حق رو احساس میکردیم. یه عده اینجوری هم ما اشرک بالله در فخر این لذا به امامت هم میرسن. لا ینالو عهد ظالمین، عهد امامت به کسانی که ظالمه شرک دارن ولو شرک خفی نمیرسه. لا ینالو عهد باید در مرحله اخلاص تام باشن، به امامت میرسن، این عهد برای اوناست. یه عده دیگه هستن که نه، مبتلا به شرک خفی هن یا شرک علنی هستن، باید منقطع بشن. خب این انقطاع گاهی با آرام 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 آدم با اختیار خودش منقطع میشه که حالا اینو عرض کنم، و این خیلی هم خوبه. انسان با ذکر، با فکر، با عمل خودش آرام آرام، با عبادت، با ترک معصیت، هر ترک معصیتی که انسان میکنه دستشو از حرام کنار میکشه، این آدم رو منقطع از غیر میکنه، به خصوص در شرایطی که همه اسباب به انسان حکم میکنن که تو باید گناه کنی، باید دروغ بگی، بدون دروغ کاسبی نمیچرخه، بدون غیبت نمیشه زندگی بکنی، و خدای متعال میفرماید غیبت نکن، دروغ نگو. اگر انسان طرف خدا گرفت، متقی بود، خدای متعال انسان رو از اتکای به اسباب بیرون میبره. یک معنایی که برای این آیه کردن اینه، و من یتق الله یجعل له مخرجا. این یجعل له مخرجا یه معنیش اینه که آدمی که گرسنه بوده سیرش میکنه اگه دست به لقمه حرام نزد. کسی که تحت فشار غریزش بوده، اگر به خاطر خدای متعال اونجایی که خدای متعال صحنه حرام رو پیش آورد چشم پوشید، خدای متعال را حلال رو به او باز میکنه، تأمینش میکنه. این یه معناش. ولی معنای لطیف ترش اینه که یجعل له مخرجا، این رو از اتکای به اسباب بیرون میبره، از محیط شرک که خیال میکنه اینا دارن منو اداره میکنن، بدون اینا نمیشه زندگی کنه، بیرون میره میبینه نه، اوست داره اداره میکنه انسان. و یرزقهم من حیث لا یحتسب، من حیث لا یحتسب بودنم برای همینه که آدم به اسباب وابسته نشه. ولی یه نکته دیگری است که از این لطیف تره، و اون این است که خدای متعال بهترین بت شکنه آدم، یعنی بت‌های ما رو میشکنه، بتکده ما رو ویران میکنه. چه بتکده های علنی ما، چه بتکده هایی که با شرک خفی درست کردیم برای خودمون، هزار واسطه درست کردیم، به اینا تکیه میکنیم، با اینا خوشیم، از اونا لذت میبریم، به اونا دل بستیم، به اونا امیدواریم، از نبودن اونا میترسیم، درست؟ خدای متعال بهترین ویرانگر این بتخانه هاست. البته وقتی هم ویران میکنه نه قصد اذیت و آزار ما رو داره، هیچی، فقط دنبال این است که ما رو به خودش دعوت کنه، اون حقیقت رو ما بفهمونه، چون لا اله الا الله یک حقیقته، اینا که اله نیستن، اینا هیچ کارهای عالم هستن. قرآن رو دیدید، قرآن فهمد، اینایی که صداشون میزنید نه میشنون نه اجابت میکنن، اگه میشنیدن هم اجابت نمیکردن ولی صدای شما رو نمیشنون. و خصوصیات دیگه‌ای که قرآن برای اینها ذکر میکنه، میگه اینایی که صداشون میزنید همشون دست به دست به هم بدن، برای خودشون یه پشه نمیتونن خلق کنن، برای شما چه کار میتونن انجام بدن؟ ان الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولا بيجتمعوا. همه ماه و خورشید و زمین و آسمان و دوست و رفیق و همسایه، اینایی که ما خیال میکنیم کاری ان تو عالم، همشون با هم یه پشه نمیتونن خلق کنن. و ای يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من. از این لطیف‌تر، اگه پشه یه چیزی ازشون بگیره نمیتونن پس بگیرن، یعنی نه اونقدر میتونن نفع به شما برسونن، نه میتونن برای خودشون، برای شما که هیچ، نه اونقدر نفع برای خودشون دارن، نه از خودشون اونقدر میتونن دفع خطر بکنن. دیدید وقتی ما در ذکر استغفار وقتی میکنیم، استغفاری مال غروب پنجشنبه شب جمعه، استغفر الله الذي لا اله الا هو و اتوب الیه و توبتن، وقتی میخواد به عبد رجوع کنه به خدای متعال باید حالش اینجوری باشه، توبه تبتن خاضعن مسکینن مستکینن لا یستطیع لنفسه صرفا ولا عدلا ولا نفعا ولا ضرا، نه مالک نفع خودش نه مالک ضرر خودش، ولا حیاتا ولا موتا ولا نشورا. اگه آدم اینجوری ندید خودش، رجوع به حضرت حق نمیتونه کنه. رجوع به حضرت حق، توبه وقتی اتفاق میفتد که انسان احساس کنه که لا یستطیع لنفسه نفعا صرفا ولا عدلا ولا نفعا ولا ضرا ولا حیاتا ولا موتا،
هیچ
احساس کنه، تا آدم احساس میکنه خودش میتونه برای خودش کاری بکنه، به خدا رجوع نمیکنه. این حجاب انسانه. تا انسان احساس میکنه این دیگران براش کار انجام میدن، این نمیتونه خدا رو بیابه. پس بنابراین این اسباب بعد از کار بیفته، خدای متعال این اسباب رو میشکنه، ویران میکنه، برای اینکه نشون بده اینا هیچ کاری بودن. هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، ازلا و ابدا او اله بوده و هست، دیگران هیچ کارن، اله نیستن. معبود حقیقی اونی که باید بپرستیم، دائم همه زندگیمون سجده در مقابل او باشه، خوردنمون، خوابیدنمون، نکاهمون، همه همش استعانت از او باشه. میدونید بزرگترین پرستش استعانت جستنه. فرمود که ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، از خدای متعال نخواستن خود رو غنی دیدن استکبار است، استکبار از عبادت. بنابراین خواستن، دعوت، تقاضا کردن، استعانت بالاترین عبادته، اعلام فقر، اعلام استراد بالاترین عبادته. و هیچ مخلوقی نیست که، هیچ حقیقتی نیست که مخلوقات رو فقیر باشد، لذا اله نیست، معبود نیست. معبود یعنی اون کسی که، اون حقیقتی که همه مخلوقات فقیر به او هستند، اسماء حسنای او عالم و فقرا رو تأمین میکنه. انتم الفقراء الالله، این میشه معبود. والله هو الغنی
حمید.
حمید. معبود بودن یعنی این که میگن غیر خدا شایسته عبادت نیست، قراردادی که نیست، چون اله نیست واقعا. اله بودن که لفظ نیست. خب این حد کد این حجاب اگه بخوایم از ما رفع بشه، از کردم باید تکیه هامون به خودمون نباشه، به غیر نباشه. این یه مقدار با عبادت و تمرین و ریاضت و تفکر و تأمل واقع میشه، عمدش با بتشکنی خود خدای متعال.
یعنی چی بتشکنی خود؟
یعنی خدای متعال این آبرویی که یه عمر جمع کرده یه جا میریزه، یه آبرو حجاب شده یه جا میریزتش دیگه، خلاصت میکنه. این وسائلی که بهش تکیه کردی، پول یه دفعه ازت میگیره همشو، میبردت سوار کشتی میکنه، کشتی رو میشکنه. از این کارا خود حضرت هر میکنه. اون وقت فاذاره که بو فلفل که دعوا الله مخلصینا له الدین، آدم خدا رو میابه. یه دو تا نمونه دیگه اشو بگم. یه نمونهش اینه که خدا مثلا همه رو پیر میکنه، اگر بمونن توی دنیا پیر میشن. یعنی چی؟ یعنی هر چی بهشون داده ازشون میگیره. این بت شکنی خداست دیگه. آدمی که خیال میکرد منم عالمم، توانام، ثروتمندم، زور بازو دارم، جمال دارم، همه رو میگیره، این بت شکنی است دیگه. برای چی؟ خاصیتش اینه که بفهمی که اوست. و اگر خاصیت شکستگی و پیری هم یه کلمه باشه که آدم بفهمه هیچ نبوده است، خیال میکرده، بفهمه هرچه بوده حضور حضرت حق و رحمت او، عنایت او بوده، همین کافیه برای پیری انسان. خدا متعال چیزی غیر این از ما نمیخواد که ما بفهمیم ما هیچ کاری، مو همه کاره، به او رجوع کنیم.
البته اگه اهل تفکر نباشیم و اهل تذکر نباشیم، شاید اینها هم فایده نداشته،
ولی ناخودآگاه شکستگی میاره. بلا اینجوریه، پیری اینجوریه. آدم وقتی میریزه یال و کوپالش متوجه حضرت حق میشه. البته اونایی که عبدن در متن قدرت فقیرن و مستعف، ما معمولا اینجوری نیستیم. ما تا کشتیمون نشکنه نمیفهمیم یا الله نمیگه، خدا متعال این کشتی رو میشکنه. یه نمونه دیگه بود شکنه خدا متعال اینه که اونایی هم که به پیری نرسیدن، همه چیزشون ازشون تو لحظه مرگ میگیره. لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اولا مره. این بود شکنه خدای متعال بهترین چیز برای رسیدن به توحیده. منتها هر کارم یه دیگه اصلا جز خدا ندیدن. اونایی که غیر خدای متعال دیدن، وقتی خدای متعال میشکنه چند جور با این بت شکنی حضرت حق مواجهه میکنن. یه دسته اصلا وقتی سوار کشتی شدن و خدا که شکست کشتیشونو، میدونید این شکستن حالا بعد اشاره میکنن همراه با خوف شدید است. تکیگاه های آدم وقتی فرو میریزه آدم خیلی میترسه، درسته؟ خوف از مرگ ما همینه دیگه. چون یه باری عرض کردم آلهه ما میمیرن، و الا اگر خود ما میمردیم خیلی مهم نبود. اونی که وحشت داره اینه که تکیه‌گاه های ما
این دسته به جای بند نیست،
بتکدت داره خراب میشه. و الا خب من بمیرم، اگه خدای من زنده است و من از این عالم میرم تو اون عالمی که دیگه لذت بخشه، آدم باید منتظر باشه بره اون سرا رو ببینه. این که ما میترسیم باید اینکه آلهه میشکنه، شرک های ماست که این خوف ها رو میاره. پس ببینید وقتی این بتکده رو خدای متعال ویران میکنه، تعلقات انسان رو ویران میکنه، اوهام انسان رو ویران میکنه. شیطان برای انسان بت‌سازی میکنه. یکی از مهمترین کارش اینه، اوهام برای تو عالم خیالات تکیه‌گاه برای انسان درست میکنه. چیزی که نیست در رحم انسان مینمایاند، نیست تا اوهامه. این عالم اوهام رو خدای متعال میشکنه. وقتی میشکنه خیلی خوف در انسان پیدا میشه. خدای متعال وقتی میخواد انسان از عالم اوهام، اوهام شیطانی عبور بده، خوف انسان رو برمی‌داره. چون عالم وهمه دیگه، عالمی درست شده، تکیه کردی، سرابی بوده، بهش دل بستی، این سراب رو خدای متعال از بین میبره. این اوهام رو میشکنه، اوهام شیطانی رو، و این کار خود خدای متعال. وقتی خدای متعال شکست، آدمی که تعلقات خودشو ویران شده میبینه، تکیه‌گاهش رو از دست رفته میبینه، گاهی اوقات میگه خب الحمدلله این دستی رو که این بت‌ها رو شکست، میبوسه در مقابلش سجده میکنه که عجب بت‌شکنی بود. یعنی از اون شکست دیگه
و با تمام وجود رو در میابه،
در میابه و دیگه بعد از اینم میفهمه که این چیزایی که تو لحظه حساس رو رها میکنن هیچ وقت نباید بهشون تکیه کنه. این دیگه مبعد تو وادی توحید میمونه. یه دی هستن نه دوباره اعراض میکنن، غافل میشن، خدا مثال از اینها گلایه میکنه. فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین فلما نجاهم الی البر، ما میاریمشون تو ساحل نجاتشون میدیم، کسی دیگه نجات نمیده که، خودشون هم میدونن. ولی اذاهم یشوش بلا فاصله مشک میگن، زیر پاش ست میشه یادش میاد. حالت خودتون رو دیدید، آدم سوار هواپیما میشه طوفانی بشه آیت الکرسی میخونه پاشو رو زمین میذاره
همه چی یادش
میره. اون صلوات آخر که میفرستن مال همینه، وقتی میشینه رو زمین مانی که راحت میشن ناکردید. بله دوباره بودکده برپا میشه، تکیگاه ها زنده میشن، انسان دوباره میره تو فضای خودش. این گله خدا. بعدم خدا متعال یه تهدید خیلی لطیف کرده، فقط امنتم ان یخسف بکم جانب البر، حالا که اومدید رو زمین امنیت دارید، نمیترسید همچنان که تو آب فروتون میبرد تو زمین فرو ببره؟ مگه شولی آب از خودش بود؟ سفتی زمین از خودش؟ همونطوری قارون رو بلعید شما هم میبله، نمیترسید، خیالتون راحت شد.
از کجا فکر میکنید که همه جا امنه؟
خیالتون راحت نمیشه، من زیر پاتون رو شل کنم زمین سفتر از دریا نیست، کما این که اگه به من تکیه کردید و هوا هم راه میرید خیالتون هم راحت، یادی نیست که. از ببینید یه دسته هم اینجوری هم که وقتی خدای متعال این بوته رو میشکنه دوباره اعراض میکنن، غافل میشن از بوت شکنی خودن. یه دستم که معترضن، خدای متعال بوتا رو میشکنه دوباره سعی میکنن این بوتی برای خودشون دست و پا بکنن، دوباره یه انیسی رفیقی، بیرفیق شدن. خب بیرفیق شدن مقدمه رفیق خدا شدنه، آدم باید استقبال کنه از بیرفیق شدن، درسته؟ باید استقبال کنه از قربت. آدمی که قریب شد رحمت خدا به سراغش میاد، ور هم فی هذه دنیا قربتی، و تا قریب نیستی کاری با رحمت خدا نداری. نه اینکه خدا بخیل است، خدا رحمت کنه. استادی داشتیم گفت دیدید از بالای ماشین هندونه پرت میکنه، تو لحظه ای که روتو میکنی ورک پرت کنم هندونه میشکنه هم تا آلوده میشه. وقتی خدا رحمت میفرسته اگه روتون ور بود هم هم تو زایه میشه هم رحمت، نه اصلا روشو بر میگردونه از رحمت خدا. خدا امثال دیگه این رحمت ها نیست. پس ببینید یه عده اینجوری هست که وقتی خدا بوتا رو میشکنه دوباره دست و پا میکنه یه بوت دیگه، یه انیس، انیسی رفیقی. خدا امثال انیسات رو ازت گرفت تا با خودش معنوس بشی، شروع میکنه انیس دست و پا کردن، رفیق دست و پا کردن، و گاهی با خدا دعواش میشه. این دعای افتتاح رو خوندید، تتحبب الی فاتبغض الیک، تو به من محبت میکنی من دشمنی با تو میکنم. این اتبغضای نمیدونی بوت منو میشکنی، آبرویی که حجاب بود مانع بود، پولی که مانع بود، سلامتی که مانع بود میگیری، من با تو دعوام میشه. اون روایت مکرر شنیدید که موسی کریم به خدای متعال عرضه داشت، بهترین بنده زمان رو بنده شده، مأمور شد رفت دریه رو دید یه آدم جزامی زمینگیر فلج زبانش به ذکر خدا مشغوله. ابراهیم موسی کریم به جبرئیل فهمید بنده کجا فهمید همینه باش هم صحبت شد، چشماش هم جبرئیل جلوی چشم خود حضرت موسی ازش گرفت، همین که چشمو گرفت نابینا شد، گفت الحمدلله خدا نعمتی داده بودی گرفتی، من اینجوری از تو نمیبرم، یا بار رو یا وصول، یعنی خیلی به من نیکی میکنی، دائم به من پیوند، خودت به من پیوند میدی. یعنی همین که خدا چشمشو گرفت، همین چشمشو گرفته که خودشو بهش بده، من یا بار رو، یعنی تو چشم گرفتنم وصل خدا رو میبینه نه قهر، رحمت رو میبینه نه قهر. موسی کریم گفت چه بار رو وصولیه که فلج زمینگیره، نمیدونم جزامیه، تو خراب زندگی میکنم چشما. گفت موسی تو این ده ای تو این قریه یه نفر خداشناس اونم من، همه چی از من گرفته خودش رو من داده. گفت چشمتو بهت برگردونم. گفت نه من اونی که خدا دوست داره دوست دارم. این قرض من یه کلمه است که ببینید یه ده اینجوری هم با خدا وقتی خدا میشکنه چشمو میگیره میگه الحمدلله چشمو گرفتی که خودت رو
خب خیلی مقام بلندی ها جای میباقی
مقام ساده
نشود به این راه رسید
مقام بسم الله هم ببینید. پس خدا امثال بت شکنیشو میکنه، یعنی ویران میکنه. میگم یکی نمونش ویران کردن عالم دنیاست، همه ما رو میره تو عالم برزخ دیگه. یه نمونه ویرانگریش قیامت بساط رو جمع میکنه، همه یه تکیه رو به هم میریزه. درسته؟ چرا به هم میریزه؟ برای اینکه تو این به هم ریختن خودشو پیدا کنی، بدون اگه کاری بود بعد تو روز سختی به داده من برسه.
دیر نیست اون وقت؟
نه برای مؤمنین، نه مؤمنین خیلی وقتا تو همون لحظات البته میگم یه عده‌ای هستن که وقتی خدا هم میشکنه دیگه لوازمشو میپذیرن، میدونن که وقتی خدا سوار هواپیما کرد شما رو دیدی هیچ کارن، همه تعلقات رو میبری دیگه، میای رو زمین، وقتی بریدی راحت میشه، تا نبریدی خوف تعلقات آدم رو میگیره، خوف جدایی از اوهام شیطانی اینا، بریدی راحت میشه، خلاص میشه، میرسی به حضور حضرت حق و احساس میکنه انقدر انقطاع الاسباب.
نمیگم انقطاع اون وقت قیامت و برزخ و اینا دیر نیست
برای مؤمنین؟ نه.
یعنی چی برای مؤمنین؟
برای اونایی که معاندن فایده نداره. حال آنه وقد اسیت من قبل فرعون فایده نداره، ولی برای مؤمنین چرا؟ مؤمنی که میخواستن تو وادی بودن، اونتا به اخلاص نرسیده بودن، هنوز شرک خفی تو دلشون بوده، خدا متعال این شرکا رو میشوره میبره تو بهش، یه سری شدن مرگ میشوره، یه سری شد تو دنیا میشوره، میشوره مؤمنین رو. ولی خدا متعال چرا مؤمنو مریض کنه؟ چرا مؤمنو فقیر کنه؟ مگه نداره بده؟ مگه بخیله؟ این چه درکیه ما از خدا متعال داره؟ خب چرا؟ خب پیداست میخواد یه چیزی به آدم بده که آدمو فقیر میکنه، یه چیز بهتر از پول میخواد بده. مگه پول کاری بود که حالا وقتی گرفت ما ناراحت بشیم؟ شرک های ماست دیگه. حالا نت بکنی وقتی سختیاشو تحمل میکنی، اگه شاکر بودی آرام آرام محبت ها میاد، میبینی بابا چه کار خوبی کردیم، پول مزاحم ما بود، این رفیق مزاحم ما بود، این آبرو مزاحم ما بود. ما بجن دیدی استادی داشتیم میگه ما به این لیوان آب بیشتر از خودمون فکر میکنیم، چه شکلی باشه، بلورش، جنسش متناسب با این میز باشه نباشه، با پارچش تنها هزار تا فکر میکنیم این لیوانو برای چی میخوام، ولی به خودمون فکر نمیکنیم به اندازه لیوان. خب این خدای متعال وقتی آدم رو قطع میکنه، این فراغتی پیدا میشه، به خودت برسی دیگه، خدای خودت رو پیدا بکنه. پس یه عده اینجوری هم که وقتی خدای متعال ازشون میگیره دست و پا میکنن. حتی عرض کردم تو قبرم آدم یه نگرانی از امام سجاد علیه السلام میفهمه، ورهم فی ذلک البیت الجدید قربتی. آدم وقتی به قربت رسید قاعدتا مقدمه اون سبا خدا، ولی بعضی تو این قربت عالم برزخ هم که لقد جئت منافرادا دنبال یه بوتی میگرده، ورهم فی ذلک البیت قربه تو آن خانه، وقتی من رفتم تو قبر تو من ترحم کن که چی، حتی لا از تن سبه غیرک، با غیر تو معنوس نشد.
یعنی حتی اونجا هم این امکان بود،
گویا اونجا هم با این مار و عقربا آدم مانوس میشه. دیدید نه که مار بازن آدم یه چیزایی از بعید میدونه، نه ماربازای هندو دیدید بیشتر از بچهش مارشو دوست داره. پس آدم میتونه با مار و عقرب هم انیس بشه، با شیاطین هم انیس بشه، و از بودن با اونا هم احساس، ولی استراب رنجه. اینا هستم خدای متعال شما ما رو میبره تو عالم برزخ، میگه اینجا که دیگه تنهایی با خودم انیس باش، اگه اونجا هم انیس دست و پا کردی، اگه رحمت خدا نباشه، گویا اونجا هم آدم یه دست و پاهایی، ورهم فی ذلک البیت الجدید قربتی حتی لا استأنس به غیره. پس ببینید یه عده‌ای هم هستن که اصلا با خدا دیگه دعواشون میشه. ما گاهی به نظرمون میاد ما جزء هر دسته باشیم، جزء این دسته نیستیم. داستان است ابراهیم خلیل رو شنیدید؟ داستان بتشکنی نبی اکرم وارد بعد فتح مکه وارد کعبه شدن، وارد حرم شدن و کعبه همه یه بت‌ها رو شکستن. یه بتون بالا بود، حضرت امیر به اذن خود حضرت رفتن به دوششون بتو انداختن. باور کنید این مشرکین اگر دستشون میرسید این دست رو میشکستن، و تا آخرم که چینه داشتن به خاطر این بود که این بتو شکست. داستان از ابراهیم رو دارید، خب بتکده رو ویران کرد، بعد ببوسن این دست رو، نباید ببوسن، بعدم اتمام حجت کرد دیگه، خبر گذاشت کردن بت بزرگ، و بعدم تو دادگاه که تشکیل شد گفت از بت ها بپرسید، خبر گردن او از من میپرسید، گفتن که اینا کاری ازشون نمیاد، اینا که نمیتونن حرف بزنن. فهمود این بتی که تو دادگاه نمیتونه از خودش دفاع کنه مرد میکنه. نفس آدم اینجوریه، کفار اینجوریه. ببینید کفار یه نفس هم اینجوریه، یه خدایی میخواد که بذار و بردارش کنه، در اختیارت باشه، نت بشه بالا ببری پایین بیاری، بهش نسبت بدی، از طرفش حرف بزنی، بگی اینجوری میگه. اون خدایی که متصرف است و خدای حقیقی است نفس نمیپذیره. من اصلا این بتکده رو ویران کرد، خب بجن که دست حضرت ابراهیم رو ببوسن حرفشون چی بود؟ هر رقوه من سرو آرد، اون رو به آتش بکشید، از بتاتون دفاع کنید. خیلی وقتا نفس ما هم اینجوریه، خدای متعال بت رو میشکنه، مالو میگیره، آبرو میگیره، جوانی آرام آرام میگیره، نمیدونم میگیره دیگه. تو این گرفتنم از کردم همش رحمته. آدم اگه دستش برسه علی عزیز الله میگه خدای اگه دستم میرسید هر رقو خدای نکرده.
مقیاس کوچیک کوچیکش همین شکایت هایی که وقتایی میکنیم،
این حال هر قوه نیست ولی میتونه به اونجا هم ختم بشه که آدم اگه دستش به خدا میرسید این داستانو مکرر شنیده اید. شنیدیم مرحوم آیت الله العظما گلپایگانی فرمودن رفتن عیادت یک کسی که بزرگی بود، حالا یه استثناء اینجوری پیش میاد، به ظاهر دم مرگش میگفت فلانی ظلمی که خدا به من کرده به احدی نکرده، الله اکبر، اینجوری میشه چون برای خودش بت دست و پا میکرده دنبال چیزایی بوده به اونا نرسیده. خب برای چی دنبال اونا میرفتی؟ خدای متعال اصلا شکسته که نری، چون خبری نبوده، نه اینکه خبری بوده میخواسته بگه نرید، نه خبری دیست. نه اصلا میده
آقا جا میباقی یه وقتی همین اسباب ظاهری هم کار ما رو را میدازن دیگه. حالا اصلا این تعبیر درست باشه یا نه، به ظاهر کار ما رو را میدازن.
نه اینا حتما اینها وسائط فیضه از تمام مرز توحید و شرک همینجا. اگر خدای متعال به اینا خاصیت نمیداد که احدی مشرک نمیشد، که چون از این طریق خدای متعال عالم رو اداره میکنه مردم مشرک میشن، چون آدم یه موقعی یه پشه رو از خودش نمیتونسته دور کنه، کم کم خدای متعال با رحمت خودش به انسان قدرت میده، توانایی میده، این رحمت خداست. و الا من همون بچه دوره طفولی، همون طفلم، کاری ازم ساخته نیست. این که آدم نفهمد که بابا تو همون هیچ کاره هستی، و الا این که اسباب کار میکنه. اگه اسباب کار نمیکردن که به تعبیر دیگه، اگه اینا مجاری فیض حضرت حق نبودن که
کسی مشرک
نمیشد، مشرک نمیشد که. منتها و تا از این وسائط عبور نکنی، اول حجاب ظلمانی، یعنی حجاب اوهام شیطانی، حجاب اوهام نفس از انسان برداشته نشه. وهم انسان با آدم میگه این آب کاریه، یه خورده تأمل میکنه، تجربهش میکنه، این واقعا هیچ کار است. همین آب رو میخوری کسی که استسقا داره بر آتشش افسوده میشه. پس یه رحمتی توشه، یه چیزی. و الا دیدید طفل لیوان رو به دهان میزنه، خیال میکنه لیوان رفع آتش میکنه. ما بزرگتر شدیم، خودمون فهمونده، میفهمیم نه لیوان رفع آتش نمیکنه. دیدید طفل خیال میکنه این شیر آب به ما میده، میفهمه با این شیر آب نیست، لوله ها هستن. بعد هم میفهمه این شبکه لوله های توی زیر زمین هم، این شبکه هم نیستن، منابع آب هم. بعد میفهمه منابع آب هم چشمه ها هستن، بره جلوتر میفهمه چشمه ها هم نیستن، میرسه به حضرت حق. درسته؟ این اوهام شیطانیه، خیاله که آدم خیال میکنه اینا دارن ما رو تر و خوش میکنن، بذار و بردار میکنن. معنی رب همینه دیگه، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، خلقت و هدایت با اوست، رب العالمین یعنی همین. اوهام شیطانی. ببینید اینا وسائطن، اگه واسطه نبود که مشکلی وجود نداشت. بنابراین کردیم، بنابراین قصه اینه که ما باید به مقام بسم الله برسیم، یعنی مقامی که در همه احوال اتکامون به او باشه و به غیر او تکیه نکنیم فی کل امور. بسم الله اگر نگفتیم غبار شرک رو دل ما میشینه، این غبار شرک خدای متعال با بت شکنی برمی‌داره به اندازه خودش. یه بار شرکت غلیظ شده می‌برد وسط دریا، کشتیتو می‌شکنه. یه بار نه، آدم متذکری هستی، غفلت لحظه‌ای بوده، پات گیر می‌کنه به چارچوب در می‌خوری زمین. نه، می‌شینی رو صندلی، صندلی می‌لرزه، با سر میای رو زمین. این رو سر با سر رو زمین زمین، مال اینه که بی خود تکیه کردی بهش. نه سمید. داستانشو دادید که من در تفسیر برهان دیدم، بعد سمیر علیه السلام وارد شد، صندلی نشست خورد زمین، سرش شکست و رسید زخم به استخوان. حضرت اول لطف کردن، دست کشیدن و شفا دادن و بستن و هر چه بود. وقتی دردش آرام شد فهمیدن الحمدلله خدای متعال مزد دشمنان ما رو تو دنیا داده، مستحق مزد نیستن، برای خدا کار نمیکنن ولی داده. دشمنان دوستان ما هم به اصطلاح مجازاتشون رو تو دنیا قرار داده. فهمید حضرت چی میگن، گفت من چه جور میکردم؟ فهمید چرا بسم الله نگفت؟ من اینو مکرر به رفقا میگم، میگم ما رو صندلی میشینیم اگه میخواست شل باشه 40 تا بسم الله میگه. درست؟ همین که میخواشو میکوبیم صفر میشه دیگه بسم الله نمیگیم. خب بی انصافی نیست، یعنی این میخه شما رو نگه میداره. وقت مستحق نیستیم که خدا مثلا همین صندلی صفر رو بلغزانه، آدم بخوره زمین، همین که خورد زمین دردش گرفت میگه یا الله، میفهمه با این ازش جز رنج حاصل نمیشود، تکیه گاه نیست. همه همینطوره. این لیوانو برمی‌داری بدون بسم الله میخوری، خب تو گلوت گیر میکنه دیگه. پس ببینید بت شکنی های خدا امثال گاهی کوچیکه، چون غفلت ها کوچیکه، گاهی اوقات هم یه دفعه بزرگه دیگه. اونایی هم که یه عمر غافل بودن دم مرگ یه دفعه میشکنه دیگه. ویران میکنه خدای متعال. این ویرانگری خدای متعال بهترین پایگاه برای رسیدن به مقام اتکای به حضرت عبا مقام بسم الله.
بسیار ممنون.
شاید یه معنی به که عرفتو که و انت دللتنی علیکم اینه.
همینه.
خودش ما را از شرک ها نجات میده.
بسیار خوب. خیلی ممنون، متشکرم. خیلی نکات خوبی رو شنیدید. حاجی میرباقری، شاید خیلی فرصت نداشته باشیم جمع‌بندی بکنیم مباحث امروز رو، دعا بفرمایید.
اجمال عرایضم این بود که ما در ورود به ساحت قرآن بعد در مقام بسم الله الرحمن الرحیم باشیم، منقطع از غیر و متوجه به حضرت حق تا ورود به ساحت قرآن ممکن بشه. یه موقع عرض کردم قرآن اذن دخول می‌خواد، اذن دخول همه سور بسم الله الرحمن الرحیم. ولی اگر با در مقام بسم الله نبود اصلا ورودی به فضای سوره و معانی سوره پیدا نمی‌کنه. و معنی این مقام بسم الله، مقام انقطاع از غیر و اتکا به حضرت حق در همه عرصه هاست، که عرصه نیازهای ما فقط نیازهای ظاهریمون نیست که برای خورد و خوراک و استراحتمون در مقام بسم الله باشیم، باید در مقام سیر باطنی و معنوی و سلوکمون هم در مقام بسم الله باشیم. این که میبینید در کارهای مهم بیشتر تکیه شده که با نام خدا شروع کنید. وقتی میخواید برید تو حرم امام با بسم الله وارد بشید، بسم الله و بالله، چون میخواد وارد وادی ولایت بشید. نمیشه همینطوری پا به این وادی گذاشت که بعد اونم در مقام بسم الله باشه، و الا نمیشه پا به وادی توحید بگذاری. وادی قرآن هم همینطوره، کتاب الهی ورود بهش مقام بسم الله میخواد و مقام انقطاع از غیر و توجه به حضرت حق در خود سیر با قرآن.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. تا دعا بفرمایید و همه ما آمین بگیرید.
خدای متعال همه ما را از معارف نورانی قرآن بهره مند کنه به شفاعت نبی اکرم و اهل بیتش.